ارزیابی تازه دستگاه های اطلاعاتی آمریکا درباره برنامه هسته‌ای و موشکی ایران.
این ارزیابی ها اصولا ارزیابی های سعی میکنن ارزیابی دقیقی باشن، نوشته های شعاری نیستن.
دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران میگوید تهران قصد افزایش برد موشک‌هایش را ندارد.
در خطاب یک نیروی هوایی بروز و قادر، جمهوری اسلامی خودش را نیازمند داشتن یک ظرفیت موشکی می‌بیند.
نخست وزیر اسرائیل ایران را متهم کرد که روزانه به آن کشور حملات سایبری می‌کند. سقوط رتبه ایران در گزارش تازه سازمان شفافیت جهانی. گزارش‌های تحلیلی بیشتر به همراه خبرهای ورزشی از دیگر بخش‌های مجله نیمه شب خواهد بود. ارزیابی تازه دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا که روز سه‌شنبه منتشر شد می‌گوید ایران در حال حاضر فعالیت‌های کلیدی مرتبط با توسعه سلاح هسته‌ای را دنبال نمی‌کند. اما همین نهادها برنامه موشکی ایران را در سال 2019 همچنان تهدیدی برای خاورمیانه می‌دانند. پیش از انتشار این گزارش تهران اعلام کرده که قصد ندارد برد موشک‌های بالستیکش را افزایش دهد. بیشتر بشنویم از همکارم امیر مصدق کاتوزیان.
دن کوتس مدیر اطلاعات ملی آمریکا روز سه‌شنبه در نشست کمیته اطلاعاتی سنا گفت که ایران به حمایت از تروریسم در اروپا و خاورمیانه ادامه می‌دهد و از شبه نظامیان حوثی در یمن و شیعه در عراق حمایت می‌کند. با این همه به گفته بلندپایه‌ترین مقام اطلاعاتی آمریکا، ایران الان فعالیت‌های کلیدی ضروری را برای ساخت بمب هسته‌ای دنبال نمی‌کند. ولی او افزود که مقام‌های جمهوری اسلامی ایران به توصیف او علناً تهدید کردند اگر تهران از منافع برجام بهره‌مند نشود، ممکن است برخی از تعهدات این توافق را انجام ندهند و آن دسته از فعالیت‌های هسته‌ای را که در برجام محدود شده است از سر بگیرند. به گفته دن کوتس، پایبندی ایران به برجام سبب شده است که زمان لازم تولید مواد مورد نیاز برای ساخت یک سلاح هسته‌ای از چند ماه به حدود یک سال افزایش یابد. و اما گزارش سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا درباره برنامه موشکی ایران. نهادهای اطلاعاتی آمریکا در این باره می‌گویند ایران که به برآورد همین نهادها دارای بزرگترین ذخایر در منطقه است، در سال جاری میلادی سال 2019 همچنان تهدیدی برای کشورهای سراسر خاورمیانه باقی می‌ماند. چون به گفته دن کوتس تهران دارای بزرگترین نیروی موشکی بالستیک در خاورمیانه بوده و قادر است به اهدافی تا 2000 کیلومتری مرزهای ایران حمله کند. مطابق این برآورد همچنین تندروهای داخلی حکومت ایران بیشتر جسور خواهند شد تا میانه روهای رقیب را با به زیر کشیدن تلاش‌های اصلاح طلبانه داخلی آنها به چالش بکشند و موضع مقابل جویانه‌تری را در ارتباط با ایالات متحده و متحدانش دنبال کنند. همزمان علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران روز سه‌شنبه گفت تهران قصد ندارد برد موشک‌هایش را افزایش دهد. به گفته او جمهوری اسلامی ایران هیچ گونه تنگنای علمی و اجرایی برای افزایش برد موشک‌های خود نداشته، اما صرفاً بر اساس دکترین دفاعی خود اراده‌ای برای ارتقای برد موشک‌هایش ندارد.
گزارش همکارم امیر مصدق کاتوزیان بود از ارزیابی تازه 16 دستگاه اطلاعاتی آمریکا درباره برنامه هسته‌ای و موشکی ایران. اما در همین باره ساعتی پیش گفتگویی کردم با نادر اسکویی، پژوهشگر مؤسسه شورای آتلانتیک در واشنگتن، و نخست ارزیابی او را درباره این مسئله پرسیدم که چقدر برنامه موشکی ایران در این گزارش تازه نهادهای اطلاعاتی آمریکا تهدیدآمیز خوانده شده است. نادر اسکویی:
در دو زمینه متفاوت، یکی اصولا برنامه‌های موشکی بالستیکی ایران به معنی عمومیش رو، و بعدم نگرانی بر این که از موشک‌هایی که برای پرتاب ماهواره استفاده شده در و تازگی آزمایش شده، از اون تکنولوژی استفاده بشه که موشک‌های از تکنولوژی مشابه به اون استفاده بشه که موشک‌های بالستیکی ما بین قاره‌ای رو ICBM به وجود بیاد که موشک‌های دور برد اون هستن. و در حقیقت بحثی که این ارزیابی داره اینه که آزمایشات کنونی زمان رو برای ساختن اون نوع موشک‌ها کمتر کرده. در همین نگرانی زیاد هست.
بله، اما در بخش دیگری از همین گزارشی که راجع به برنامه موشکی ایران بهش پرداخته شده، آقای اسکوئی گفته شده که ایران بیشتر خواسته نشون بده که قدرت موشکی داره. البته اشاره صریح شده که تهدید بزرگ هست در سال 2019. از جمله اشاره کرده که هدف قرار دادن مقر داعش از ایران که همین چند ماه پیش انجام گرفت، از خاک ایران به خاک سوریه که محل داعش بود در شرق سوریه، بیشتر نشان می‌خواسته ایران عمدی این کارو کرده، نشون بده که این توان موشکی رو داره. چقدر موافق هستید با این بخش از گزارش که در واقع ایران خواسته نشون بده که این توان موشکی رو داره؟
طبیعتا ایران از اهداف متفاوت دنبال میکنه در برنامه‌های گوناگون مثل هر کشور دیگه، من جمله در برنامه موشکی خودش. این اهداف که ذکر کردین طبیعتا مورد نظر ایران بوده، ولی در ضمن این ارزیابی مدیریت اطلاعات ملی امریکا اینو امروز میگه که این برنامه موشکی رو امریکا کماکان خطر جدی برای خودش میدونه. این ارزیابی هام دقت بکنین، اصولا ارزیابی های سعی میکنن ارزیابی دقیقی باشن، نوشته های شعاری نیستن. مثلا در همون ارزیابی مدیریت اطلاعات ملی میگه که ایران برنامه اتمی رو دنبال بمب اتم نیست، الان برنامه آنی نداره برای اون چنان کاری. و وقتی که اون وقت از برنامه موشکی ایران به عنوان یک خطر جدی برای آمریکا اسم میبره، این نشون میده که به هر حال آمریکا، فقط هم آمریکا نه، اروپا هم همینطور، هر دو فکر میکنن که این برنامه موشکی شاید در دست در میده. من فکر کنم که ایران باید به این نکات این ارزیابی توجه بکنه، چون حداقل این درک هست در خارج که این برنامه موشکی ایران میتونه خطرات جدی برای غرب باشه.
آقای اسکوئی، در بخش دیگری از همین گزارش سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا اشاره‌ای هم شده به برنامه هسته‌ای ایران و به صراحت گفته که ایران فعالیت‌های خارج از مقررات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نداشته. این یکم تفاوت هست با اون چیزی که دستگاه دیپلماسی آمریکا به ویژه مایک پومپئو و آقای بولتون مشاور امنیت ملی در کاخ سفید اعلام کردن، که ایران رو متهم کردن که آژانس رو گول زده و دروغ گفته به آژانس و همچنان در پی تولید سلاح هسته‌ای هست. این تضاد رو چطور ارزیابی میکنید؟
نکته بسیار مهمی رو اشاره کردین. فرق بین ارزیابی هایی که مدیریت اطلاعات ملی امریکا ارائه میده و ارزیابی هایی که دستگاه های نظامی یا دیپلماسی امریکا ارائه میدن، معمولا ارزیابی هایی که از جانب مدیریت اطلاعات ملی میاد ارزیابی های بسیار دقیقیه. و من اگر بخوام بین این دو ارزیابی بخوام به یکی رو توجه بهش بذارم، طبیعتا ارزیابی امروز هست که ایران حداقل به معنی برنامه آنی برای دستیابی به بمب اتم نداره و تمام فعالیت‌هایی که داره انجام میده، من جمله استفاده از سنتریفیوژهای جدید، در چهارچوب برجام هستش. بر همینم اون وقت قسمت برنامه موشکی رو قبلا گفتم، اونم من خیلی جدی میگیرم، چون به نظر میاد که این گزارش بدونی که بخواد وارد شعارگویی بشه میبینه که این خطر بزرگ آنی ایران برای غرب هست. به هر حال ارزیابی مهمیه، باید توجه کرد بهش.
حالا تأثیر این گزارش بر روی کرده سیاست خارجی دولت آمریکا از یک طرف و کنگره از طرف دیگر رو چطور ارزیابی میکنید؟
تأثیر خیلی مهمی داره. به هر حال واقعیت اینه که این ارزیابی‌ها سالی یک بار ارائه میشن و من فکر نمی‌کنم کمیسیون‌های مختلف مجلس در آمریکا توجه نکنن به این ارزیابی‌ها، چون سعید همیشه شده که بدون اینکه بخوان طرفی رو بگیرن یا بدون اینکه بخوان با ایدئولوژی قرار بگیرن، چه در زمان حکومت جمهوری خواهان چه در زمان حکومت دموکرات‌ها، این نوع گزارش‌ها بی‌طرفانه بیاد بیرون.
نادر اسکوئی پژوهشگر مؤسسه شورای آتلانتیک در واشنگتن بود و ارزیابی داشت به گزارش تازه دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا درباره برنامه هسته‌ای و موشکی ایران. اما علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران هم روز سه‌شنبه گفت که اراده جمهوری اسلامی برای ارتقاء برد موشک‌هایش وجود ندارد، و اما دقت عمل این موشک‌ها را بهبود خواهد بخشید. او دلیل این امر را دکترین دفاعی ایران خوانده. آقای شمخانی در این حال گفته که جمهوری اسلامی ایران هیچ گونه تنگنای علمی و اجرایی برای افزایش برد موشک‌هایش را هم ندارد. در همین زمینه همکارم سپیده بهگام گفتگوی کرده با رضا تغییرزاده، تحلیلگر مسائل بین‌الملل در بریتانیا، و ارزیابی او را در این باره پرسیده.
در این وضعیت خاصی که جمهوری اسلامی داره، یعنی مشکلاتی که با اروپا هست، برای پیدا کردن یک راهکار تازه حفظ مناسبات اقتصادی، صداهایی که از درون جمهوری اسلامی بیرون میان صداهای هماهنگی نیستند. حق با شماست، هر کشوری نیازمند یک دکترین دفاعی است و جمهوری اسلامی هم از این قاعده مستثنا نیست. این دکترین توصیه نمی‌کنه که برد موشکی ایران تهدیدی برای اروپا محسوب بشه، ولی در قیاب یک نیروی هوایی بروز و قادر، جمهوری اسلامی خودش رو نیازمند داشتن یک ظرفیت موشکی میبینه. ولی ضرورتی هم وجود نداره که اگر ما از طرف همسایگان احساس تهدید میکنیم، برد موشک ها رو تبدیل به ظرفیتی بکنیم که اروپا نسبت به اونها احساس تهدید بکنه. برای این دو مورد جمهوری اسلامی هنوز یک روش مشترک پیدا نکرده. نظامی هم اعلام میکنن ما ظرفیت دفاعیمون رو میخوایم تغییر بدیم، حالا شکل تهاجمی به خودمون بگیریم. آقای شمخانی تاکید میکنه که برد موشکای ما از 2000 کیلومتر هرگز قرار نبوده بیشتر بره، در حالی که موشکای سجید و قادر که ایران تولید کرده در مرز همین واسطه قرار دارن. ما موشک سیمرغی که به هوا فرستاده شده، درسته که ماهواره بر بوده، ولی میتونه از این مرز عبور بکنه. در هر حال اگر که جمهوری اسلامی به یک هماهنگی سیاسی در داخل برسه و صداهایی که به عنوان نظریه از داخل ایران به گوش میرسه هماهنگ باشن، مشکلات اونها در حل مسائل امروز با اروپا یقینا آسان‌تر خواهد شد.
آقای تغیزاده، سازوکار مالی ویژه بخشی از اقدامات اتحادیه اروپا برای حفظ توافق بین المللی و مهار اهداف هسته‌ای ایران هست که البته راه اندازیش تا کنون با تأخیر مواجه شده و همین موضوع هم با واکنش مقام‌های ایرانی روبرو بوده. اما در این شرایط این صحبت‌های مقامات ایرانی چقدر میتونه روی روابط ایران و اروپا تأثیر داشته باشه؟
یقیناً کارآمدتر کردن سازوکار مالی رو افزایش نمیده. اروپا به اندازه کافی با آمریکا بر سر ایجاد این سازوکار مشکل داره و این مشکل در ارتباط با شرکت‌های تجاری تولیدی و سرمایه‌گذاران اروپایی هم هست که بازار آمریکا رو به بازار ایران ترجیح میدن. در این شرایط اگر جمهوری اسلامی وضعیت سیاسی رو برای اروپا دشوارتر بکنه با توسل به تحریکاتی که از نظر اونها تحریک به نظر میرسه صورت گرفته، من جمله ادامه آزمایش‌های موشکی، واقعا جمهوری اسلامی باید انتظار کاهش کارآمد سازوکار مالی رو داشته باشه و نه افزایش اون رو. به این دلیل شاید جمهوری اسلامی با یک نگرش تازه به وضعیت موجود بتونه به این نتیجه برسه که در مورد توسعه ظرفیت‌های موشکیش تجدید نظری صورت بده و یا اطمینان خاطرهای بیشتری به اتحادیه اروپا بده. سازوکار مالی یقیناً سازوکاری نیست که همه مشکلات جمهوری اسلامی را نظر تجاری با اروپا حل بکنه، ولی در یک حداقلی اگر ایران قادر به ادامه صادرات نفت حداقل 2 یا 3 کشور اروپایی باشه، این سازوکار میتونه هم از نظر مالی تا حدی مشکل گشا باشه و هم از نظر سیاسی به نوعی ایران را از انزوا بیرون نشون بده.
رضا تغیزاده، تحلیلگر مسائل بین الملل در گلاسکو اسکاتلند بود.
الو، رادیو فردا. آیا آقای
خروج نیروهای امریکایی از عراق؟
یاران ها برای ما خیلی کمک
نمیخواد. شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.
و اما بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، روز سه‌شنبه در کنفرانس سایبری در تل‌آویو ایران را متهم کرد که هر روز به این کشور حملات سایبری انجام می‌دهد. این در حالی است که روز سه‌شنبه هم رئیس سازمان پدافند غیر عامل ایران از حملات متعدد و مداوم سایبری به ایران سخن گفته است. در همین حال نخست وزیر اسرائیل تاکید کرده که کشورش همگی این حملات را خونسا و سد کرده است. در همین باره همکارم الهه روانشاد گفتگو کرده با امین ثابتی، کارشناس امنیت سایبری در بریتانیا، و تحلیل او را درباره این حملات و ارزیابی داشته راجع به صحبت‌های نخست وزیر اسرائیل در مورد حملات سایبری ایران.
به طور کلی چیزی که میشه در مورد حملات سایبری گفت این است که خیلی سخت هستش در اغلب موارد شما منبع اصلی حمله سایبری رو پیدا کنید، یعنی خیلی پیچیده هستش مگر اینکه هکرها و کسایی که حمله میکنن یه ردپایی به هر دلیلی گذاشته باشن. توی سال‌های اخیر فقط دولت اسرائیل هم نبوده، دولت‌های مختلف جهان، شما از دولت آمریکا بگیرید تا بیاین دولت ایران و دولت چین، همه دولت‌ها این حملات رو دیدن و شاهد بودن و خب چیز جدیدی نیستش که بگیم که اولین بار غیر از اسرائیل. میتونه که از معروف‌تریناش داستان هک شدن سرور ایمیل های مربوط به دموکرات توسط هکرهای روسیه بودش. به همین دلیل این چیز جدیدی نیستش و خیلی تعجب انگیز هم نیستش.
آقای ثابتی، شما همین الان گفتید که منشأ حملات سایبری رو پیدا کردن کار سختیه، اما همزمان میگید که روسیه بود که با آمریکا در زمان انتخابات حملات سایبری کرده بود. در مورد ایران هم اسرائیل میگه که ایران بهش هم حملات سایبری انجام میده. تا چه حد پس این منشأ ها میتونن درست باشن؟
گفتم سخت هستش اما غیر ممکن نیست. در مثال‌های مختلف ردپاهای مختلفی بعضی موقع هکرها یا افراد حمله کننده میگذارن که از طریق اون ردپاها میشه پیدا کرد منبع اصلی حمله رو. و خب مثلا در مورد داستان به خصوص در مورد داستان ایران و اسرائیل صحبت کنیم، به صورت متداول این دو کشور همیشه، حالا مهم نیست که حمله واقعا از طریق ایران علیه اسرائیل باشه از طریق اسرائیل علیه ایران باشه، این دو کشور همیشه همدیگر محکوم میکنن در این مورد، ولی با روش‌های مختلف. مثلا نمیدونم، ممکنه آی پی آدرسش رو هکر که در دنیای مجازی آی پی آدرس مثل آدرس واقعی خونه شما هستش تو دنیای واقعی، اون آی پی آدرس جا گذاشته باشه، اثرش گذاشته باشه و فراموش کرده باشه عوض کنه و خب از این طریق میشه رهگیری کرد. غیر ممکن نیست اما سخت هم هستش، به راحتی امکان پذیر نیست.
آقای ثابتی، آژانس امنیت دیجیتال اروپا همین روز دوشنبه در مورد افزایش حملات سایبری ایران هشدار داده، گفته بود اعمال تحریم‌های اخیر علیه ایران به احتمال فراوان این کشور رو به سوی تشدید اقدامات و حملات سایبری در راستای اهداف استراتژیک و ژئوپلیتیک خودش در سطح منطقه سوق خواهد داد.
در حقیقت بر اساس سابقه حکومت ایران همیشه در زمان تحریم ها علیه ایران و یاد اینکه دولت های غربی تصمیم داشتن تحریم های جدید رو اعمال کنن، حملات هکرای ایرانی علیه زیرساخت ها، علیه افرادی که در فعالیت میکنن در زمینه تحریم ها و افرادی که در فعالیت میکنن در زمینه مثلا پروژه های هسته ای، مورد حمله این هکرای ایرانی قرار میگرفتن. به طور مثال در اکتبر سال گذشته میلادی هکرای ایرانی قبل از اینکه دور دوم تحریم های آمریکا علیه ایران شروع بشه به دنبال هک کردن حساب‌های مختلف افرادی بودند که نقشی در تحریم‌های ایران داشتن و یا نقشی در تحریم‌های اقتصادی ایران داشتن و یا نقشی در تحریم‌های نظامی ایران داشتن. به همین دلیل این چیز جدیدی میگم نیستش و خب همیشه بوده و خواهد بود، فقط بعضی مواقع بیشتر به چشم میومده، مثلا در اکتبر بودش، ولی بعضی مواقع هم ممکنه متوجه نشود باشن قربانی‌ها و بعداً متوجه بشن.
آقای ثابتی، در ماه مارس سال گذشته، یعنی تقریبا چیزی حدود 10 ماه پیش، دولت آمریکا چند تا ایرانی رو به خاطر انجام حملات سایبری گفته بود که به نیابت از سوی حکومت ایران این کار انجام شده تحریم کرد، و در ماه نوامبر باز هم همین چند ماه پیش دولت آمریکا علیه دو ایرانی به خاطر حملات سایبری با باجافزار سمسم اعلام جرم کرد. دیدگاه شما در مورد این حملات سایبری ایران به ویژه به آمریکا چه هست؟
از زمانی که استاکسنت در ایران حمله سایبری به زیرساخت‌های هسته ایران شد، توسط استاکسنت اتفاق افتاد اینمش که دولت ایران هم شروع کرد حملات مختلف رو علیه زیرساخت‌های آمریکا انجام ده. مثلا چند سال پیش هکرهای ایرانی سعی کردند که موفق شدن دسترسی به کنترل یک سد در نیویورک رو به دست بیارن، یا همین موردی گفتید، این باجافزار سمسم که کاری که می‌کردیم بودش کامپیوتر قربانی رو لاک می‌کرد و تا زمانی که قربانی پولی پرداخت می‌کرد کامپیوتر آنلاک نمی‌شد، میلیون ها دلار به دست آوردن هکرها. خوبه که یکی از روش‌های در حد دور زدن تحریم‌ها می‌تونه باشه، چون از طریق این روش‌ها می‌تونن درآمدزایی بکنن هکرها. در نتیجه جنگ سایبری که بگیم بین ایران و آمریکا هست، همون رو میتونید بین ایران و اسرائیل ببینید، بین چین و آمریکا ببینید و بین روسیه و آمریکا ببینید. کلا اتفاقی که در چند سال اخیر افتاده این بودش که حملات و بحث‌ها و در حقیقت جدل‌ها از حالت فیزیکی که در دنیای واقعی می‌بینی به حالت سایبر رفته، چون هزینه کمتره، شما راحت‌تر میتونید انجامش بدید و اینکه راحت‌تر میتونید در حقیقت بگید من نبودم انجامش دادم، به ما بفهمم ربطی نداره.
خب آقای ثابتی، در نهایت سوال از شما این هست که ایران چه میگه؟ آیا ایران خودش هم هدف حملات سایبری قرار میگیره؟ آیا میگه که میگیره؟
ایران هم مثل تمام کشورهای دنیا هدف حملات سایبری قرار میگیره. همین چند وقت پیش بود وزیر ارتباطات اگر اشتباه نکنم گفتش که صدها حمله سایبری رو موفق شدن جلوشو بگیرن و به صورت رسمی هم بعضی حملات اعلام میکنن. بعضی حملات هم ممکنه اصلا متوجه نشده باشه دولت ایران که قربانی این حملات شده. هیچ وقت هم ممکنه به زودی کشف نکنن، مثل داستان استاکسنت که مدت ها طول کشید تا دولت ایران متوجه این حمله بشه. منظور ایران هم استثنایی نداره، مثل همه کشورهای دنیا قربانی حملات بوده، همونجوری که خودش هم به دیگران حمله میکنه.
امین ثابتی کارشناس امنیت سایبری در بریتانیا بود.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
اما گزارش تازه سازمان شفافیت بین‌المللی نشان می‌دهد که ایران در سال 2018 در میان 180 کشور جهان از نظر فساد مالی، گسترش و مقابله با آن در جایگاه 138 قرار گرفته، یعنی 8 رتبه پایین‌تر از جایگاه پیشینش در سال گذشته. بیشتر بشنویم در همین زمین از مهتاب وحیدی راد.
سازمان شفافیت بین المللی هر سال گزارشی از وضعیت کشورهای جهان ارائه می کند که وضعیت این کشورها را از نظر فساد مالی و مقابله با آن نشان می دهد. در این گزارش شاخص فساد از 1 تا 100 به کشورها تعلق می گیرد. شاخص 0 برای کشورهای به شدت فاسد و شاخص 100 برای کشورهای شفاف. شاخص ایران در سال 2018 میلادی 28 در نظر گرفته شده، در حالی که این شاخص در سال 2017 برای ایران 30 بود. بر اساس جدیدترین گزارش سازمان شفافیت بین المللی، ایران در سال 2018 در میان 180 کشور جهان از نظر فساد مالی، گسترش و مقابله با آن در جایگاه 138 قرار گرفته است، جایگاهی برابر با کشور روسیه. این گزارش نشان می‌دهد که در رتبه بندی مربوط به فساد مالی، جایگاه ایران نسبت به سال 2017 8 رتبه سقوط کرده است. بر اساس این گزارش، شفاف‌ترین کشورها دانمارک، نیوزلند، فنلاند، سنگاپور، سوئد و سوئیس هستند و بدترین کشورها از نظر فساد مالی، سوریه، سومالی، سودان جنوبی، یمن و کره شمالی شناخته شدند. آمریکا در رتبه 22، ژاپن در جایگاه 18 و عربستان در رتبه 58 قرار گرفتند. این گزارش بر اساس بررسی مدیران دولتی و نیز نظرسنجی از فعالان اقتصادی و صاحب نظران این عرصه تهیه می شود و مبنای آن بررسی میزان فساد مالی و سوء استفاده از موقعیت سیاسی و دولتی با هدف دستیابی به منافع شخصی است. سازمان شفافیت بین المللی پیشتر تأکید کرده بود که ابزار قانونی بازرسی، درجه امکان اجرای قانون، وجود رسانه‌های مستقل و جامعه مدنی فعال از جمله پیش شرط‌های لازم برای مبارزه با فساد مالی و رشوه‌خواری است. گزارش جدید این نهاد آلمانی نشان می‌دهد که از 180 کشور بررسی شده، بیش از 2/3شان از 100 امتیاز شفافیت مالی کمتر از 50 امتیاز گرفتند و این یعنی هنوز در بیشتر کشورهای جهان کم و بیش فساد و عدم شفافیت مالی وجود دارد.
گزارش همکارم مهتاب وحیدی راد بود. نگاهی دوباره داریم به سرخط چند خبر مهم. فرمانده نیروی انتظامی استان سیستان و بلوچستان از انفجار یک نارنجک دستساز و یک بسته مشکوک و زخمی شدن 4 تن از ماموران این نهاد در زاهدان خبر داد. گروه جیش العدل مسئولیت حمله انفجاری شامگاه سه‌شنبه در زاهدان را بر عهده گرفت. ارزیابی تازه دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا که روز سه‌شنبه منتشر شد می‌گوید ایران در حال حاضر فعالیت کلیدی مرتبط با توسعه سلاح هسته‌ای را دنبال نمی‌کند، اما در عین حال برنامه موشکی ایران در سال 2019 را همچنان تهدیدی برای خاورمیانه خوانده است. و نخست وزیر اسرائیل روز سه‌شنبه ایران را به حملات سایبری پیاپی به این کشور متهم کرد. به نوشته یک نشریه هوانوردی آلمان، یک هواپیمای مسافربری نروژی که 50 روز پیش به علت نقص فنی مجبور به فرود اضطراری در فرودگاه شیراز شده، همچنان در این فرودگاه زمینگیر است. این هواپیما نیاز مبرم به تعویض یک دستگاه موتور جدید دارد، اما به دلیل تحریم‌های آمریکا علیه ایران این موتور هواپیما تاکنون وارد شیراز نشده است. بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
این هواپیمای نروژی روز 23 آذر ماه امسال در اوائل مسیر پرواز از دبی به اسلو دچار نقص فنی شد و بلجبار در فرودگاه شیراز بر زمین نشست. این هواپیما 170 مسافر و 18 خدمه و کادر پرواز داشت و آنها یک شب را در شیراز گذراندند و سپس با یک هواپیمای ارسالی از نروژ راهی کشورشان شدند. سه هفته پس از زمینگیر شدن این هواپیما، شماری از تکنیسیان‌های نروژی برای تعمیر موتور هواپیما وارد فرودگاه شیراز شدند و پس از چند روز آنها نتوانستند کاری از پیش برند و به این ترتیب 50 روز است که این وسیله نقلیه هوایی همچنان بی حرکت در گوشه‌ای از فرودگاه شیراز بلا تکلیف مانده. یک نشریه هوانوردی در آلمان که تاکنون 3 گزارش درباره این هواپیما منتشر کرده نوشته به دلیل تحریم‌های آمریکا علیه ایران، مقام‌های مسئول خطوط هوایی نروژ نمی‌توانند موتور جدید این هواپیما را به شیراز بفرستند و پس از سوار کردن آن هواپیمای مسافری نروژی به سوی اسلو پرواز کند. این نشریه آلمانی یادآور شده این هواپیمای بلا تکلیف برای دریافت موتور جدید به یک مجوز ویژه و استثنایی نیاز دارد تا بر پایه آن تحریم‌های آمریکا علیه ایران نقض نشود. از طرفی سخنگوی شرکتی که این هواپیمای آسیب دیده متعلق به آن است نیز به خبرنگاران گفته خرید لوازم یدکی این هواپیما و ارسال آن به ایران، کشوری که تحریم‌های آمریکا گریبانش را گرفته، به آسانی صورت نخواهد گرفت. در پی خروج آمریکا در 18 اردیبهشت ماه امسال از توافق هسته‌ای و یا برجام و آغاز نخستین مرحله تحریم‌ها در 16 مرداد ماه، نه تنها فروش هواپیماهایی از جمله بوئینگ و ایرباس، بلکه فروش هر نوع هواپیمایی در دنیا که 10% تکنولوژی آن ساخت آمریکا باشد، به جمهوری اسلامی ایران ممنوع است. به این ترتیب به گفته مقصود اسعدی سامانی، دبیر انجمن صنفی شرکت‌های هواپیمایی ایران، کشورش برای تأمین ناوگان هوایی خود چاره‌ای جز خرید هواپیماهای دست دوم آن هم از واسطه‌ها ندارد. با توجه به این ممنوعیت‌ها که گریبان هواپیمای نروژی در فرودگاه شیراز را هم گرفته، هنوز معلوم نیست که این هواپیما کی یک دستگاه موتور مورد نیاز خود را از آمریکا دریافت کند. شهرام میریان، رادیو فردا.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
اما ماجرای گزیده شدن یک دختر بچه توسط دو قلاده سگ در لواسان بار دیگر نیروی انتظامی ایران را در پی آن داشته تا ممنوعیت آنچه را سگ گردانی خوانده به شهروندانی که حیوان خانگی دارند یادآوری کند. این ممنوعیت از ابتدای دهه 90 خورشیدی بروز پیدا کرد و با اشاره به باورهای مذهبی در خصوص نجس بودن سگ بیان شده است. به تازگی عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران هم گفته در قوانین کیفری در جمهوری اسلامی قانونی وجود ندارد که بگوییم سگ‌ها مزاحمت ایجاد کردند. صحبت‌هایی که با گفته‌های حسین رحیمی فرمانده نیروی انتظامی ایران مبنی بر گرفتن مجوز از دادستانی تهران برای برخورد با آنچه این مقام انتظامی سگ‌گردانی خوانده در تضاد است. در همین زمینه محمد زرقامی از رادیو فردا گفتگویی کرده با پیام محبی، عضو هیئت مدیره جامعه دامپزشکان ایران، و ارجوی او را در این زمینه پرسیده.
شما اشاره درستی داشتین که آقای جعفری دولت آبادی برگشتن گفتن که ما قوانین مشخصی نداریم. پلیس مجری قانونه و نه قانونگذار. کما اینکه اگه ما بخوایم همچین قانونی بذاریم که هیچ حیوانی حق نداره تو ماشین باشه یا تو معابر رفت آمد کنه، خب ما دامپزشک چجوری حیوانا رو باید درمان کنیم؟ یعنی حیوانی که توی خونه مریض میشه چجوری به ما برسه؟ یعنی یکی از نقاط ضعف این بحثه که شده. به نظر من این واقعی که اتفاق افتاده در لواسان و یک دختر بچه‌ای گزیده شده توسط دو تا سگ، مثل کوه یخ میمونه که ما نوکشو داریم میبینیم الان. این یک بُعد وسیع‌تری در جامعه رو داره شکل میده که یک نیازی در جامعه به وجود اومده. در نیاز داشتن پت تقریبا میگم در تهران ثابت شده است برای خیلی‌ها.
اصولا این یه واقعیت اجتماعی در یک جامعه مثل ایران که نگاه مذهبی هم وجود داره نسبت به بعضی از حیوانات. خود دادستان تهران هم میگه رفتار اجتماعی مؤمنین این گونه نیست، یعنی در جامعه مؤمنین معمولا شما این کارا رو نمیبینید که سگ مثلا سوار ماشین بشه. در یک همچین جامعه فضا برای مثلا بچه‌ها بیشتر از سگ
داشتن حیوان خانگی هم جزء حقوق انسان‌ها تعریف میشه در جوامع مدرن بشری.
این نیاز در نگاه مقام‌های اجرایی مثلا پلیس، قوه قضاییه، نمایندگان مجلس، این نیاز در نگاه اونها هم دیده شده که بالاخره این نیاز پدید اومده.
متاسفانه به خاطر تفاوت نسل و تفاوت میانگین سنی مجلس ما با میانگین سنی جامعهمون میبینیم قوانینی در مجلس طرح میشه که میاد در جامعه بهش عمل نمیشه، یا مثلا میانگین سنی فرمانده های پلیس ما، یا حتی تفاوت رویکردشون. من یک دامپزشکم و من اعتقاد دارم که افراد میتونن تحت شرایط خاص و قوانین درست دیده شده مبادرت به داشتن حیوان خونگی بکنن و مخاطرات بهداشتی ایجاد نمیکنن و مخاطرات بهداشتی هم برای خود حیوان نکنن. به خاطر خیلی از این رشدهایی که در جوامع ما اتفاق افتاده، مثل شهرنشینیمون اتفاقایی که افتاده، بعضی وقت ما داریم حقوق حیواناتمون هم رعایت نمیکنیم. یعنی اون حیوانی هم که تو خونه نگهداری میشه، خیلی از مالکای حیوان من دارن به چشم من دارن میبینن حقوق اون حیوانا رو دارن رعایت نمیکنن. خب اینا معضلاتیه که در آینده خودش آسیب‌های اجتماعی به جامعه میزنه.
چرا حتی چند بار مجلس مثلا رفته قوانین سلبی و منعی برای داشتن حیوانات خانگی تصویب کنه، ببیشه با تمرکز به سگ. نه تنها مثلا قوانین مشخصی رو در نظر نگرفتن برای رعایت حقوق حیوانات و چگونگی زندگی مسالمت آمیز حیوانات در کنار انسان‌ها، حتی قوانین سلبی هم به جایی نرسیده، یعنی نتونستن تصویبش کنن یا نتونستن به نتیجهش برسن. چرا جامعه دامپزشکی کاری نمی‌کنه؟
ما هر قانونی در کشورمون بذاریم که با حقوق‌های واقعی جامعهمون نخونه، در لانگ ترم محکوم به شکسته. در ایران اما بسیار بسیار قوانین داریم که الان داره رعایت نمیشه یا موضوعی ازش استفاده میشه. یکیش داشتن ماهواره است. خب این نشون میده که قانونگذار روزی که اومده این قانونو گذاشته، به نظر من نیومده منطقی راجع به مسئله فکر کنه. شما مطمئن باشین که داشتن حیوانات خانگی هم اگه ما بیایم منعش کنیم بدون در نظر گرفتن حقوق دو طرف جامعه، دنبال خودش مزلت دیگه یا داره. یکیش اینه که داشت طرف حیوان خانگی رو نگه میداره، زیرزمینی نگه میداره. چون زیرزمینی نگه میداره، دکتر نمیبرتش، دامپزشک نمیبینتش، مریض میشه اون حیوان، صاحب اون حیوان رو مریض میکنه، صاحب اون حیوان همسایه‌اش رو مریض میکنه. یه قسمتی از این کار میگیم چرا جامعه دامپزشکان این کار نکرده. خب جامعه دامپزشکان، ما دامپزشکا قسم خوردیم که در کاهش آلام حیوانات بکوشیم، ولی واقعیت اینه که در حد توانمون ما به عنوان یک مشاور میتونیم به مجلس، به قانونگذاران مشاوره بدیم. کمان که در همین کیس لواسان من نامه‌ای از دادگاه دریافت کردم که این حیوان به من ارجاع داده شده بود که من نظر بدم راجع به سلامت این حیوان. من اتفاقا خوشحال شدم که قاضی این پرونده به صورت بسیار منطقی اومده داره سلامت حیوان رو در نظر میگیره که آیا سلامت این حیوان با گزشش ممکنه سلامت اون دختر بچه رو به خطر بندازه یا نه. ببینید اینا گام‌هاییه که ما داریم در زمینه رفتار اجتماعی معقول برمی‌داریم در جامعهمون، ولی واقعا یک عزم ملی میخواد و شاید الان با شرایط اقتصادی کشور، مزلاتی که ما در کشور داریم، فرصت فکر کردن به این جور داستانا رو داریم. و من واقعا فکر میکنم در اینجور شرایط اگه مثل آقای دولت آبادی رفتار کنیم و بیایم بزار قانونمند و قانونی حرف بزنیم، خیلی منطقی تر از اینه که بیایم بگیم یهو ممنوع شد. خب مجلس باید ممنوع کنه. اولین کسی که در جامعه باید قانون رو رعایت کنه خود پلیسه. و اگه اینجور صحبت احساسی مطرح بشه، خیلی وقتا ممکنه پلیس اون وجهش رو دست بده که این خیلی بده در یه جامعه مدنی.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید.
اما نوبت میرسه به خبرهای ورزشی با حبیب روشنزاده.
تیم ملی فوتبال قطر روز سه‌شنبه با پیروزی پرگل مقابل امارات متحده عربی حریف ژاپن شد در فینال جام ملت‌های آسیا. بازی قطر امارات در ورزشگاه محمد بن زاید در ابوظبی برگزار شد و تیم ملی فوتبال قطر از همان اول حاکم بر زمین و میدان بود. قطری ها در نیمه اول ظرف 10 دقیقه دو بار دروازه امارات میزبان را گشودند و 2-0 به رختکن رفتند. روند حاکمیت قطر بر بازی در نیمه دوم نیز ادامه داشت تا اینکه دو گل دیگر نیز زدند و بازی به گزارش شبکه بین سپورتس با نتیجه 4-0 به سود قطر پایان یافت. بر اساس همین گزارش یکی از گلهای قطر را المعز علی مهاجم 22 ساله قطر به ثمر رساند تا در صدر جدول بهترین گلزنهای جام ملت‌های آسیا قرار گیرد.
المعز علي يعز الشعب القطري العنابي بأجمل كورة.
المعز علي فعلا با 8 گل بهترین گلزن جام ملت‌های آسیا است و رکوردش با رکورد گلزنی علی دایی در جام ملت‌های آسیا در سال 1996 برابر است. به این ترتیب با این پیروزی تیم ملی فوتبال قطر برای نخستین بار در فینال جام ملت‌های آسیا حضور خواهد یافت. حریف قطر روز جمعه در فینال ژاپن است که تاکنون 4 بار قهرمان آسیا شده و رکورد دار است. تیم ملی فوتبال ایران که پس از باخت 3-0 به ژاپن در جام ملت‌ها به مقام سوم دست یافته، روز سه‌شنبه به تهران بازگشت و از طرف رئیس فدراسیون فوتبال در فرودگاه مورد استقبال قرار گرفت. ایران و امارات دو تیم بازنده در مرحله نیمه نهایی به طور مشترک به مقام سوم دست یافتند. کنفدراسیون فوتبال آسیا به هر یک از دو تیم 1,000,000 دلار به خاطر مقام سوم جایزه خواهد داد. در رشت تیم داماش گیلان با پیروزی 2-1 بر تیم فوتبال سایپا که علی دایی رهبری آن را عهده دارد به فینال جام حذفی باشگاه‌های کشور راه یافت. نیمه اول دو تیم 1-1 مساوی بودند. سیامک فراهانی سرمربی تیم داماش گیلان در پایان مسابقه سپاسگزار بازیکنانش بود به خاطر این پیروزی.
بچه‌ها خیلی زحمت کشیدن. بچه‌ها لیاقت این فینالو داشتن، تا اینجا زحمت کشیدن و هر چی داشتن گذاشتن. خدا رو شاکریم که تونستیم نتیجه بگیریم و این تماشاگر رو بعد از 2-3 سال سربلند و خوشحال بفرستیم خونه.
حریف داماش در فینال جام حذفی باشگاه‌های ایران یکی از تیم‌های سپاهان، پرسپولیس و یا سپیدرود خواهد بود. و کنفدراسیون فوتبال آسیا تیم فوتبال پرسپولیس را به خاطر تخلف‌های مختلف در لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا در تهران 75,000 دلار جریمه کرد. حضور تماشاگر بیش از ظرفیت ورزشگاه و تخلف در مسئله بلیت فروشی از جمله این تخلفات است. پرسپولیس همچنین از حضور تماشاگران در اولین بازی خانگی در لیگ آسیایی محروم خواهد بود.
خبرها رو ورزشی رو از همکارم حبیب روشنزاده شنیدید و در ادامه دعوت میکنم که شنونده یک میز گرد ورزشی باشید. شکست سنگین تیم ملی فوتبال ایران در مرحله نیمه پایانی جام ملت‌های آسیا از ژاپن بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی داخل و خارج از ایران داشته است. جدایی از انتقادهای فنی وارد شده به نوع بازی تیم ملی فوتبال ایران در این مسابقات، موضوع ماندن یا رفتن سرمربی پرتغالی تیم ملی فوتبال از دیگر مسائل مهم در میان مخاطبان و کاربران شبکه‌های مجازی بوده است. ساعتی پیش در همین مورد گفتگوی کردم با کوروش بازیار، کارشناس فوتبال در آلمان، و پیام یونسیپور، روزنامه‌نگار ورزشی در اتریش، و نخست از کوروش بازیار درباره نحوه شیوه بازی تیم ملی فوتبال ایران در جام ملت‌های آسیا پرسیدم.
خب آقای کیروش میدونست که برای یک تورنمنت و ماکسیمال 7 مسابقه بایستی انرژی بازیکنانش رو ذخیره بکنه. تجربه آلمان 2010 رو همگان داریم که در مراحل حذفی با انگلیس و آرژانتین برخورد، در نیمه نهایی با اسپانیا و بازی که 11-3 تعویض تقریبا برای آلمان کرده بودن بدنشون کم آورد و به اسپانیا باختن. اما کیروش با تجربه‌ای که داشت اومد به کل تیم اجازه داد بازی کنن، در جریان تورنمنت باشن، هرچند که تیم ژاپن رقیب اصلی ما هم این کار رو مربیش کرد، به تمام بازیکنانش اجازه داد بازی بکنن و ارنج رو نکردن. ما اگر به ارنج ژاپن و ایران توجه کنیم، هر دو تیم نسبت به بازی قبلشون، ایران مقابل چین و ژاپن مقابل ویتنام، تنها یک تغییر داشتن. ایران وحید امیر رو به جای طارمی وارد بازی کرده بود و ژاپنی‌ها اوزاکو رو شماره 15 به جای کیتاگاوا شماره 11 شون. بازی پربرخوردی بود. دو تیم در میانه میدان با تجمع هافک‌ها اجازه کار به هم دیگه نمیدادن. ما اگر نگاه کنیم برگردیم به بازی، امیری و جهانبخش شاید به نظر یک بیننده عام تلویزیونی خارج از بازی بودن، ولی اینطوری نبود. اونا بیشتر سعی میکردن مانع نفوذ کناره‌ها بشن. اما اون چه که باعث شد که ما اون 56 دقیقه‌ای که به خوبی دفاع کردیم نیمه اول، تنها یک شوت به طرف دروازه ما زدن، این شیرازه دفاع تیمی که کیروش 8 سال در موردش زحمت کشیده بود که ما به دفاعی ترین تیم آسیا در جام جهانی لقب پیدا کنیم، انتقادات زیادی رو شد، این بود که ما به جای اینکه با قلبامون بدویم با مغزمون فوتبال بازی کنیم، متاسفانه احساسی شدن بازیکنانمون و دنبال قلبهاشون میدویدن. در اون صحنه‌ای که بسیار ابتدایی بود، 5 بازیکن ما پشت به توپ بودن و با داور کلکل میکردن، در صورتی که بازیکن ژاپنی کارش رو کرد و سانت کرد. نکته بعدش این هستش که وقتی سانت ارسال شد، 4 بازیکن ما در یک قدم جلوتر از 2 بازیکن ژاپنی بودن، چرا که آموزش‌های ابتدایی اینجا خودشون نشون میده که ما به جای نگاه کردن به یاره بدون توپ داریم توپ رو نگاه میکنیم، و این باعث میشه که ما برگردیم به پشتوانه سازی و نبود آکادمی‌های فوتبال در ایران، که ژاپن هر چی که نداشته باشه آکادمی‌های فوتبال و پشتوانه سازیش واقعا هست اول در آسیا.
بسیار ممنون آقای یونسی پور، ارزیابی فنی شما رو هم میشنویم. انتقادهای زیادی هست به نحوه تاکتیک تیم ملی، یعنی خیلی ها میگن اون تک ضرب هایی که مثلا تیم ژاپن و حتی تیم های پایین تر از ایران در این مسابقات به راحتی پاسا رو میدادن در تیم ایران نبود و سانتر و همش توپ های هوایی، اون هم برای یک نفر. شما نظرتون چه است؟
ببینید، من معتقدم که اگه بخوایم در مورد مسئله فنی صحبت بکنیم، بهتر آقای بازیار بیشتر تو این مسئله ورود بکنم. به هر حال مربی هستن، درسته منم دوره‌های مربیگری رو گذروندم، ولی خب به هر حال این تخصص ایشون هستش و در این بخش بیشتر باید نظر بدن. اما اون در مورد گل اولی که ایران خورد، من زمانی که بازیکن ژاپن از جاش بلند شد و دنبال توپ دوید، حتی قبل از اینکه به توپ برسه، دیدم که بازیکن ایران هجوم بردن به سمت داور مسابقه. ببینید، من ایرانی هستم، خیلی به ایرانی بودنم خوشحالم، نمیگم افتخار میکنم، خوشحالم. به این واسطه نمیگم افتخار میکنم که نمیخوام بحث نژاد پرستی خدای نکرده به وجود بیاد. کاری ندارم تو کدوم موقعیت جغرافیایی دارم زندگی میکنم، ولی اگر بمیرم دوباره متولد بشم، باز هم دوست دارم که ایرانی باشم. اینو واقعا از صمیم قلبم میگم. اما اون لحظه‌ای که این اتفاق افتاد بازیکن ژاپن رفت، یه لحظه من تفاوت رو احساس کردم که ما داریم میریم فریاد بزنیم، اعتراض بکنیم، یک مقصر پیدا بکنیم، اما بازیکن ژاپن مثل همون کشورش که به هر حال یه روزی زیر بمباران اتمی نابود شد و بعد دوباره به بهترین نحو ممکن کشورش رو ساخت، داره میره دنبال توپ و توپ رو لب خط میگیره و سانت میکنه و توپ گل میشه. ما نمونه این گل رو در انتخابی جام جهانی 1994 دقیقا در سال 1993 تو قطر از تیم ملی ژاپن خوردیم. بازیکن ایران همه تصور کردن که 2-0 هم جلو بودیم، توپ داره میره اوت، بازیکن ژاپن رفت توپو گرفت از زاویه بسته زد، گرفتای بهزاد غلامپور عزیز خورد تو گل زد.
همینو آقای یونسی پور، چون وقتمون خیلی کم هست، من دو تا پرسش دیگه هم دارم. آیا این نوع رفتارها که الان شما هم بهش اشاره کردید، چون ایران تعداد کارت زردهایی هم که گرفت زیاد بود در کل این مسابقات، خشن‌ترین بازی هم شناخته شد بازی ایران و ژاپن، به نظر شما این نوع رفتارها بیشتر شخصی است یا ریشه این معضل رو باید در جای دیگری از فوتبال ایران جستجو کرد؟
ما توی لیگ برتر فوتبال کشورمون هم این اتفاقو می‌بینیم، مختص تیم ملی نیستش که، یعنی ما توی لیگمون می‌بینیم که داور با کوچکترین سوتی که می‌زنه بازیکن‌ها حمله می‌کنن. این اصلا مخصوص فوتبال نیست. ما توی خیابونامون ببینیم چه جوری رانندگی می‌کنیم، چه جوری فریاد می‌کشیم، بوق می‌زنیم. من یک اما اینجا دارم. ما یک مربی بزرگ و نامدار میاریم به نام کارلوس کیروش، که وقتی در سال 1993 اون گل از تیم ملی ژاپن می‌خوریم، دیگه در سال 2019 چنین گلی رو ازشون دریافت نکنیم. ما کارلوس کیروش رو معتقدم که آوردیم و کارلوس کیروش در ما بیشتر غرق شده، نه نظر فنی، نظر فنی که من واقعا شخصا ایرادی بهش نمی‌بینم. حتی این ایرادهای فنی هم که در بازی با ژاپن میگن، من شخصا زیاد بهش وارد نمی‌دونم. به هر حال بازی فوتبال، من مطمئنم اگه یه بار دیگه ایران ژاپن بازی کنه این نتیجه رقم نمی‌خوره.
بسیار ممنون آقای بازیار. آقای یونسی پور اشاره داشتن به کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران، البته گفته شده که خداحافظی کرده. شما در مجموع از نظر فنی آقای کارلوس کیروش رو چطور دیدید؟
هر مربی کارنامه‌ای داره. بازی با ژاپن 100 مسابقه کارلوس کیروش بود، 62% برد داشت، 60 برد، 27 مساوی، 13 باخت و 183 گل زده و 60 گل خورده. این یک آماری است که ما اگر از کارلوس کیروش خوشمون بیاد بدمون بیاد ازش به جا مونده و این آمار رو ما نمیتونیم نادیده بگیریم. و بخش بعدیش این هستش که ستاره رو از تیم ما کنار گذاشت، یک تیم ساخت که واقعا بین ذخیره ها و بین کسانی که بازی میکردن فرقی نبود، خودش یک دروازه‌بان بود. وقتی که رحمتی رو کنار گذاشت همگان عزا گرفتیم که به جای رحمتی که میاد، اما دیدیم که ما در هر نقطه‌ای که ضعف داشتیم در درون دروازه واقعا با مشکل برنخوردیم. میراث کیروش یک تیمی هست به نام تیم ملی ایران که در اون نام ها
پس به نظر شما باید بمونن یا باید بره دیگه؟
بایدی در کار نیست. آنچه که کیروش رو نگر می‌داره مدیریت فوتباله. اون چیزی که کیروش رو از دست بده ناکارآمدی مدیرانی هستش که با آوردن نام‌های بزرگ دوست دارن پشت اون نام‌ها قایم بشن و مشکلاتشون رو پنهان کنن.
ممنون آقای یونسیپور. 30 ثانیه وقت داریم. شما نظرتون راجع به نقش مدیران فوتبالی در این ناکامی اخیر فوتبال ایران چه است؟
من اولا که خداحافظی کارلوس کیروش رو زیاد جدی نمیگیرم، ما از این خداحافظی ها زیاد دیدیم، ولی معتقدم اگر کارلوس کیروش میخواد بمونه باید یه مدیریت مناسب بالا سرش باشه. هر مربی با هر نامی و هر سابقه‌ای وارد این فوتبال بشه با این شکل از مدیریت که ما داریم میبینیم، رئیس فدراسیون فوتبال ایران برای بقای خودش داره چه کارهایی انجام میده، وزارت ورزش توی مواردی که اصلا بهش ربطی نداره. من اینو خیلی کوتاه و سریع بگم که واقعا آقای مازیار ناظمی چه ارتباطی داره که بخوام در مورد انتخاب سرمربی تیم ملی صحبت بکنم؟ من متوجه نمیشم. اگه اینا رفت بشه بله، کیروش بماند یا برود وضعیت ما مسلما بهتره.
همراه بخش موسیقی فردا به سفری دلنشین بیایید.
ترانه خانه، سفری برای کشف دوباره زیبایی آفرینان، سفری از آغاز قرن بیستم تا هنوز.
ترانه خانه را هر جمعه ساعت 8 شب و تکرار آن را یک شنبه ها ساعت 8 صبح، سه شنبه ها ساعت 5 بعد از ظهر و پنج شنبه ها در ساعت 1 بامداد بشنوید.
شهریار قمبری آرشیو بزرگ ترانه خانه را در رادیو فردا با شما قسمت می کند.
شنوندگان گرامی، در اینجا به پایان مجله نیمه شب رسیدیم. در ادامه دعوت میکنم شنونده برنامه هفتگی جامعه باشید. از همکارم فهیمه خضر حیدری براتون شب و روز خوش رو آرزو دارم. بدرود و خدا نگهدار.
جامعه.
سلام، این مجله جامعه رادیو فرداست. من فهیمه خضر حیدری هستم همراه شما در این برنامه. شهر ماشین ها یا شهر آدم ها، شهر بزرگ راه ها یا شهر شهروندان، تهران کدام است؟ آیا آنقدر که در پایتخت ایران برای اتومبیل ها جای حرکت هست، برای شهروندان هم هست؟ خبرگزاری مهرروز دوشنبه گزارشی منتشر کرد که ممکن است بتواند کم و بیش پاسخ این سوالات را بدهد. در پیاده روهای تهران که راه بروید، ممکن نیست به موانع شهری برنخورید. یکی از آنها اتفاقا مانع است که شهرداری برای جریمه متخلفان ساختمانی در نظر گرفته، گذاشتن بلوک‌های بزرگ سیمانی در پیاده‌روها، بلوک‌هایی که به نیوجرسی معروفند و اولین بار برای جدا کردن مسیرهای ترافیک در جاده‌ها در ایالت نیوجرسی آمریکا به کار رفتند. کسانی هستند که در کار ساخت و سازند و مواردی هم هست که ضوابط شهرسازی را رعایت نمی کنند. حتی مغازه‌دارانی هستند که حریم خود را بدون مجوز گسترش داده یا عوارض شهرداری را نپرداختند. شهرداری برای مقابله با آنها پیاده‌روها را با بلوک‌های بزرگ سیمانی پر می کند. با نیوجرسی، بلوک‌هایی که روشن نیست قرار است جریمه‌ای برای متخلفان باشند یا برای عابران پیاده‌ای که راهشان در پیاده‌روها سد شده. ابوالفضل قناعتی، عضو سابق شورای شهر تهران، میگوید در بسیاری از مواقع دیده شده زمانی که یک نیوجرسی در محل ورودی یک واحد تجاری قرار می‌گیرد، شهروندان اقدام به جابجایی نیوجرسی‌ها می‌کنند و حتی برای رد شدن از آنها اقدام به بالا رفتن از آنها می‌کنند و در موارد بسیاری هم شهروندان برای عبور از این نیوجرسی ها دچار آسیب دیدگی شدند. حقوق این شهروندان در کجای شهر در نظر گرفته شده است؟ تهران چقدر به عابر پیاده احترام می‌گذارد؟ مهداد سید عسکری، عضو پیشین شورای یاری شهر تهران.
شهر تهران شهری هست که معترض به حقوق
افراد پیاده هست. افراد پیاده ماهیتاً به سه دسته تقسیم میشن: افراد سالم عادی، افرادی که بر روی ویلچر می نشینند یا افرادی که نابینا هستند، و افراد پیاده رو افراد دیگری هستند که با مسافر هستند و با چمدان رفت آمد می کنند. در خصوص احترام به این دسته از افراد، شهر تهران از استانداردهای ناقابلی البته در کلیتش در این خصوص برخوردار هست و مشکلات جدی داره.
آیا استانداردی در کار نیست؟ چه مقدار از فضای شهری سهم عابران پیاده است؟ کسانی که می خواهند در خیابانهای شهر پیاده روی کنند چه امکاناتی باید در اختیار داشته باشند؟ مهداد سید عسکری پاسخ می‌دهد.
بستگی به فضای اون کاربری استانداردهایی رو تعریف کردن. به عنوان مثال آزادراه احتیاج به پیاده رو نداره، ولی خیابان‌های بزرگ مثلا حداقل باید 3 متر در هر دو طرف پیاده رو داشته باشه، به نحوی سازماندهی بشه که اگر برف یا بارون اومد اون فرد پیاده مورد تهدید قرار نگیره. همچنین بستگی به محلات قدیمی که در شهر تهران وجود داره، حداقل از 1.2 متر شروع میشه و بستگی به نوع کاربری تجاری، مسکونی، محلات جدید، ساخت یا پاساژها 1.8 متر تا 3 متر امتداد پیدا میکنه. این استانداردهایی هست که حداقل در خصوص بواحث شهرسازی تهران وجود داره. اما اینکه این چقدر عملیاتی بشه، این در اجرا یک بحث دیگری هست و مشکلات زیادی بحث پیاده‌روها رو تهدید میکنه.
این روزها در شبکه‌های اجتماعی هم بسیاری از کاربران به نبود مسیرهای پیاده‌روی اعتراض می‌کنند. شهروندان زیادی با گرفتن عکس و فیلم از پیاده‌روهای اشغال شده با مصالح ساختمانی یا پیاده‌روهایی که موتور سوارها در آن حرکت می‌کنند، می‌خواهند بدانند پس انسان پیاده چه سهمی از تهران دارد. این صدای یکی از ویدیوهایی است که یک شهروند روی یوتیوب به اشتراک گذاشته. موتورها پیاده‌رو را در اشغال خود دارند و مردم به زحمت و با نگرانی از گوشه پیاده رو عبور می کنند. مطالعات مختلف حتی در خود نهادهای مدیریت شهری نشان می‌دهد که حدود 30% آلودگی هوای تهران و 50% از آلودگی صوتی در پایتخت را موتورسیکلت‌ها تولید می‌کنند. رئیس اداره تصادفات پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ در تیر ماه امسال اعلام کرد که 76% از کل جان باختگان حوادث ترافیکی بهار در پایتخت را عابران پیاده و موتورسیکلت سواران تشکیل می‌دهند. مهداد سید عسکری، عضو پیشین شورایاری‌های تهران:
بخشش به قوانین برمیگرده، بخشش به فرهنگ. 3 حوزه پل، پارکینگ و پله معترض هست به حقوق شهروندی در این خصوص، یعنی اینکه خود شهروندان از پله‌های موقت یا دائمی غیر استاندارد استفاده می‌کنند، به صورت ناغافل پل‌های خاصی را ایجاد می‌کنند، یا از مباحث پارکینگ که مد نظر سوال شما هست استفاده می‌کنند. همچنین بحث دیگری هم وجود داره که قوانین شهری در این خصوص بسیار ناکارا هست و اجرا نمی‌شه، این هست که کاربری های خاصی از پیاده روها استفاده میشه تحت عنوان محل استفاده از نخاله های ساختمانی یا موادی که میخواهند برای ساختمان ها استفاده بکنن، در صورتی که این استاندارد در تمامی شهرهای معتبر دنیا از استانداردهای خاصی هست و مکانی رو برای تجهیز کارگاه اینها به عهده میگیرند که این هم یکی دیگه از مشکلات بزرگ در عرصه شهرسازی ماست.
او میگوید در تهران چندین برابر ظرفیت شهری اتومبیل وجود دارد.
استاندارد خاصی در خصوص مساحت شهر و تعداد ماشین ها وجود نداره، اما استاندارد خاصی در خصوص حجم پارکینگ ها، چه پارکینگ های عمومی چه پارکینگ های خصوصی، وجود داره که متاسفانه ما چندین برابر استاندارد های شهرسازی در این خصوص ماشین وجود داره. و چون مباحث پارکینگ هم که در حوزه خدمات عمومی هست و چون قابلیت خرید و فروش در حوزه خدمات عمومی نداره، آرام آرام به تدریج از جهتی حذف میشه بحث رایگانش و بحث های پولیش میاد. در نتیجه این هم یکی دیگر از مشکلات هست که کماکان من فکر میکنم رو به بدتر شدن میره.
تهران بیش از معابر پیاده معابر سواره دارد، اتفاقی که قرار نیست در شهرهای دوستدار عابر پیاده بیفتد. این صدای مهندس حمیدرضا نیلی، کارشناس شهری است در مسترد پیاده‌راه‌ها و معابر تهران.
پس لازمه که ما توی شبکه معابر در کنار معابر سواره یک شبکه معابر پیاده هم ایجاد کنیم که شهروند از هر مبدعی به هر مقصدی مخیر باشه که من از خودرو و وسیله نقلیه استفاده کنم یا پیاده قدم بزنم.
اینجاست که مهداد سید عسکری از اهمیت آگاهی مردم نسبت به حقوق شهروندی خود میگوید. پیاده‌روهای خالی از موتورسیکلت و مصالح ساختمانی و البته خالی از اتومبیل‌هایی که خود شهروندان هم در پیاده‌روها پارک می‌کنند از جمله حقوق شهروندی مردم است.
بحث پولی شدن درآمدزایی برای شهرداری هست، چه قانونی چه غیر قانونی، و اینکه ما تعرض به حقوق شهروندی رو با مبلغی پول بخواهیم جابجا بکنیم. و مشکل اصلی اونه که مردم به حقوق خودشون به لحاظ شهروند در حوزه مباحث خدمات شهری آشنا نیستن و در این خصوص معترض نیستن. بخشی از مشکل ما این هم هست و تا زمانی که شهروندان به حقوق خودشون آشنا نباشن این مشکلات کماکان ادامه داره.
محمد سالاری رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران میگوید بسیاری از مردم از حقوق خود آگاه نیستند یا اگر آگاه باشند اراده برای پیگیری و تحقق حقوق خود را ندارند و اعتراض نمی کنند. به گفته او همین امر سبب شده تا شهرداری هم تضییع حقوق شهروندان را ادامه دهد. مرسی که این هفته با من فهیمه خضرهدری و مجله جامعه رادیو فردا همراه بودید. خدا نگهدار تا هفته دیگر.